ساعت 10 شب، شب شما بخیر. این صدای رادیو فرداست. و این صدا که میزبان شماست در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، متعلق به بنده کیوان حسینی، در روز دوشنبه 28 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 19 دسامبر سال 2011 میلادی در کنار شما هستیم با برنامه‌ای که نیم ساعته و مثل همیشه خبرها و گزارش‌های مهم ایران و جهان رو میتونید اونجا دنبال بکنید. درش از جمله یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره یک ائتلاف تازه از 11 کشور جهان به نام ائتلاف کشورهای همفکر که قراره برای فشار اقتصادی بر ایران تلاش بکنن. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو میتونید بشنوید تو این برنامه نیم ساعته، میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری. فهیمه
سلام بر شما و شب خوش. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه گفت اصلاح طلبان بر اساس رویکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به انتخابات مجلس نهم عمل خواهند کرد، یعنی نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. بر پایه این گزارش محمد خاتمی گفته است حرفم را درباره شرکت در انتخابات قبلا گفتم و انتظار می رفت که شرایط فراهم شود تا اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما این شرایط مهیا نشد. محمد خاتمی سال گذشته 3 پیش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او خواهان آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد شده بود. در پی خبر مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، دولت‌های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. کره جنوبی از زمان جنگ دو کره در دهه 50 میلادی هنوز به طور رسمی در حالت جنگ با کره شمالی به سر می‌برد و آمریکا و ژاپن در این بحران از همپیمانان سئول به شمار می‌آیند. مرگ رهبر کره شمالی باعث نگرانی برخی از کشورهای خاوردور و همپیمانان آنها نسبت به روی دادن بی‌ثباتی در این منطقه شده و باعث کاهش بهای نفت و کاهش شاخص‌های بورس آسیا شده است. تلویزیون کره شمالی بامداد دوشنبه اعلام کرد که کیم جونگ ایل، رهبر این کشور که 69 سال سن داشت، به علت سکته قلبی درگذشته و قرار است مراسم خاکسپاری او هفته آینده برگزار شود. رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه ظرف 2-3 روز آینده به سوریه اعزام خواهند شد. دولت دمشق امروز سرانجام طرح اتحادیه عرب را برای اعزام هیئت‌های ناظر به سوریه در ارتباط با 9 ماه سرکوب خونین در این کشور امضا کرد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب گفت هر گروه ناظر متشکل از 10 نفر کارشناس مسائل حقوقی، امنیتی و حقوق بشر خواهد بود و این هیئت‌ها برای مدت 1 ماه به طور مرتب به سوریه می‌روند و باید بتوانند آزادانه همه مناطق کشور را بازدید کنند. بر اساس طرح اتحادیه عرب، سوریه باید خشونت‌ها را کاملاً پایان دهد، همه معترضان را از زندان آزاد کند و نیروهای نظامی را از شهرها بیرون ببرد. در ایران قائم مقام ایران خودروی تبریز از تعطیل شدن این کارخانه خبر داده است. دلیل تعطیلی این کارخانه امتناع پلیس از شماره گذاری وانت پیکان باردو عنوان شده. وانت باردو تنها خودروی تولیدی این شرکت است. قائم مقام ایران خودروی تبریز گفت هم‌اکنون نزدیک به 40,000 دستگاه وانت در پارکینگ‌های این شرکت در انتظار شماره گذاری است، ولی پلیس دستور هیئت دولت را برای شماره گذاری اجرا نمی‌کند. به گفته او با توقف تولید در ایران خودروی تبریز 1500 کارگر در خط مونتاژ و 15,000 کارگر دیگر در شرکت‌های تولید قطعات بیکار می‌شوند. و خبر دیگر این که ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر سعودی، 300 میلیون دلار در شبکه اجتماعی توییتر سرمایه گذاری کرد. مدیر شرکت سرمایه گذاری شاهزاده ولید گفت شبکه‌های اجتماعی وضعیت رسانه‌ها را در سال‌های آینده به کلی تغییر خواهند داد. شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در اطلاع رسانی و سازماندهی تظاهرات در انقلاب‌های عربی نقش کلیدی بازی کردند. شماره پیام‌های توییتری به زبان عربی ظرف 1 سال گذشته 22 برابر شده است. شاهزاده ولید بن طلال یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که اخیراً اعلام کرده یک شبکه خبری عربی زبان برای پیشبرد آزادی بیان تأسیس خواهد کرد. کیوان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم، اما گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 10:30 توی این برنامه با هم بشنویم.
بی
یکی از مرموزترین دیکتاتورهای جهان درگذشت، کیم جونگ ایل. واکنش ها به این مرگ در کنار وضعیت امروز شبه جزیره کره را خواهیم شنید. ائتلاف کشورهای همفکر، ائتلافی جدید برای فشار اقتصادی بر ایران. چه کشورهایی عضو این ائتلاف هستند و چرا می‌خواهند صنعت نفت ایران را تحریم کنند؟
80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد، 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت.
اعتراض بیش از 100 تن از روزنامه‌نگاران داخل و خارج به بازداشت حسن فتحی، روزنامه‌نگار مستقل.
می‌گم گام خیلی مهمی بود که دوستان روزنامه‌نگار برداشتن برای اینکه از صورت حرفه‌ای از یک همکارشون که امروز در بنده دفاع بکنه.
یکی از امضا کنندگان این نامه مهمان برنامه امشب ما خواهد بود. و رکورد تازه قیمت دلار بعد از 48 ساعت طوفانی بازار ارز و طلا در تهران. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در پی خبر درگذشت کیم جونگ ایل، انتشار خبر درگذشت وی، رهبر کره شمالی، کشورهای کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. اتحادیه اروپا هم میگوید که تحولات کره شمالی را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
در گذشت رهبر عزیز، کسی که در کره شمالی به این نام خوانده می‌شد، ابهام‌ها و نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخت. اینکه مذاکرات اتمی با این کشور فقرزده به کجا خواهد انجامید و اینکه رهبری تازه کره شمالی برای نشان دادن ثبات داخلی مبادا دست به ماجراجویی در شبه جزیره کره بزند. خبر درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، که بامداد دوشنبه از تلویزیون آن کشور اعلام شد، آماده باش کامل همسایگانی چون ژاپن و کره جنوبی را در پی داشت. نخست وزیر ژاپن بلافاصله نشستی فوری با مشاوران امنیت ملی آن کشور برگزار کرد و پس از پایان نشست گفت ژاپن برای رویارویی با شرایط غیرمنتظره آمادگی دارد. آهن کوانگ چان، مشاور امنیتی ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی، هم به خبرنگاران گفت
دولت کره جنوبی در آماده باش کامل خواهد بود و اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهیم داشت. همینطور از نزدیک با کشورهای متحدمون و با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد تا صلح و ثبات در شبه جزیره کره پا بر جا بمونه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تماس تلفنی داشته و از همتای آمریکاییش خواسته تا نظارت و تجسس با هواپیما و ماهواره افزایش یابد. کاخ سفید هم بامداد دوشنبه، در حالی که هنوز درستی یا نادرستی خبر درگذشت رهبر کره شمالی را بررسی می کرد، در بیانیه‌ای به تعهد خود در برابر حفظ ثبات در شبه جزیره کره و نسبت به امنیت همپیمانان خود پای فشرد. اما همزمان از کره شمالی خبر رسید که ارتش آن کشور نوعی موشک کوتاه برد تازه را آزمایش کرده است. در همین حال چین، دیگر همسایه کره شمالی که متحد آن کشور هم به شمار می رود، ابراز امیدواری کرد که سوسیالیسم با قدرت در کره شمالی پیگیری شود. لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجه چین، می گوید
ما می شانسیم ساوشن رمین ایدین ننگو با بیتون وی لیلن.
ما مطمئنیم مردم کره شمالی قادر خواهند بود اندوهشان را به قدرت تبدیل کنند و متحد و یک پارچه به پیشبرد سوسیالیسم در کره شمالی ادامه دهند. چین و کره شمالی با هم تلاش خواهند کرد تا به همکاری‌های مثبت خود برای تحکیم و گسترش دوستی سنتی دو طرفه، هم بین دو دولت و هم بین دو ملت، ادامه دهند و حافظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره باشند.
در این میان واکنش اتحادیه اروپا همراه با ابراز نگرانی بود. کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپا اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهد داشت و ارزیابی‌های خود را با متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به اشتراک خواهد گذاشت. همه اینها در حالی بود که روسیه تنها به ارسال پیام همدردی به رهبری تازه کره شمالی اکتفا کرد. اما ساعاتی پس از اعلام خبر درگذشت رهبر عزیز، تلویزیون دولتی کره شمالی از جانشینی وارث کبیر هم خبر داد. وارث کبیر لقب کیم جونگ ایل جوان است که جانشین پدر کهنسال و درگذشته خود شده.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم. ضمن اینکه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، از سوی ایران هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجمع عالی جمهوری خلق کره درگذشت رهبران کشور را تسلیت گفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از همکاری آمریکا با متحدان اروپایی و عرب خود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهد. تحریم‌هایی که این بار می‌خواهد مستقیم صنعت نفت ایران را هدف قرار دهد. هانا کاویانی از نشست روز سه‌شنبه ائتلاف تازه گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه قرار است نمایندگان 11 کشور که از آنها با عنوان غیر رسمی ائتلاف کشورهای همفکر یاد می‌شود در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند تا درباره فشارهای بیشتر اقتصادی بر تهران گفتگو کنند. وال استریت جورنال می نویسد که دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و عرب گفتند صادرات نفت ایران و قیمت جهانی انرژی مباحث اصلی این نشست خواهد بود. در نشست روز سه‌شنبه، وزرای خارجه و مقام‌های اقتصادی 7 کشور صنعتی به همراه نمایندگانی از کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. وال استریت جورنال در گزارش تازه خود می‌گوید که مقام‌های اروپایی و کشورهای شرق آسیا در تلاشند تا کشورهای کویت، عربستان سعودی و امارات در صورت اعمال تحریم نفت ایران سریعاً وارد عمل شده و تولید نفت خود را افزایش دهند. بنابراین گزارش، این کشورها همچنین امیدوارند که بتوانند از نفت کشورهایی چون لیبی، عراق، غنا و آنگولا استفاده کنند. اما نفت در اقتصاد ایران چه جایی دارد؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، این جایگاه را اینگونه توصیف می‌کند.
80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد، 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت و 70% نیازهای وارداتی مواد اساسی کشور از نفت یا گاز تامین میشه و این دیگه من فکر می‌کنم که توضیح بیشتر نیاز نباشه که هرگاه این درآمد نفتی متوقف بشه، شاهد بازگشت اقتصاد کوپونی اقتصاد جیره‌ای به صف‌های طولانی برای کالاهای بنیادی خواهیم بود.
در این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که صنعت نفت ایران به دلیل تحریم‌هایی که تا به امروز بر ایران اعمال شده با مشکلات جدی روبروست. اما وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های غربی می‌نویسد که البته نتیجه اعمال تحریم نفت ایران ممکن است حضور کشورهایی چون چین، هند و سایر کشورهایی در حال توسعه باشد و آنها به خرید نفت ایران ادامه دهند. موضوعی که این روزنامه آمریکایی می‌گوید دلیلی است برای آنکه دولت باراک اوباما و همتایان اروپایی‌اش تلاش بیشتری کنند تا کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی را با این تحریم‌ها همراه کنند. چرا که به گفته مقام‌های کشورهای غربی این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به نصف کاهش می‌دهند و ایران را مجبور خواهد کرد که نفت خود را با قیمت ارزان‌تر به چین و سایر کشورها بفروشد. اگرچه در این میان اعمال تحریم بر نفت ایران می‌تواند نتایج ناخوشایندی نیز برای کشورهای تحریم کننده داشته باشد. وال استریت جورنال می نویسد که این تحریم‌ها ممکن است به بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی بیانجامد و حتی در زمانی که ناوهای ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز حاضر باشند و بستن این تنگه برای ایران سخت باشد، تهدیدهای ایران کافی است که تعادل قیمت نفت را برهم زند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 100 تن از روزنامه نگاران رسانه های داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به بازداشت حسن فتحی روزنامه نگار مستقل اعتراض کردند و خواستار آزادی او شدند. حسن فتحی روزی یکشنبه 22 آبان ماه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. بازداشت آقای فتحی یک روز پس از آن صورت گرفت که وی با شبکه تلویزیون فارسی زبان بی بی سی درباره انفجاری در پادگان سپاه پاسداران در ملارد کرج گفتگو کرده بود. حنیفه مزروعی روزنامه‌نگار در بلژیک و از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با بهروز کارونی درباره این نامه میگوید.
با توجه به اینکه حدود 2 ماه از دستگیری آقای فتحی میگذره و تا امروز هیچ دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در مورد اتهامات ایشون جز اینکه حالا مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور بوده چیزی اعلام نکردن، روزنامه‌نگاران حالا داخل و خارج در یک همبستگی با هم دیگه نامه‌ای رو امضا کردن که طی اون خواسته رسیدگی به وضعیت آقای فتحی و آزادی فوری ایشون شدن. و خب از این نظر فکر می‌کنم این گام خیلی مهمی بود که دوستان روزنامه‌نگار برداشتن برای اینکه از صورت حرفه‌ای از یک همکارشون که امروز در بنده دفاع بکنه.
بازداشت آقای فتحی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته. آیا به نظر شما اطلاع رسانی درباره یک رویداد باید چنین اتهامی رو به دنبال داشته باشه؟
من فکر می‌کنم بیشتر حالا حاکمیت از این کاری که انجام داده در خصوص آقای فتحی به دنبال این هستش که روزنامه‌نگارانی که حالا در داخل ایران در حال فعالیت هستن و دارن به اطلاع رسانی نقش دارن رو برحذر بداره و بترسونه از این که بیان در مورد اتفاقات داخل ایران با رسانه‌های دیگه، رسانه‌های خارج از ایران صحبت کنن، مصاحبه کنن یا اطلاع رسانی کنن. یعنی حالا این روند رو اگه قبل از اونم ببینیم، خب تهدیدهایی هم از سوی حاکمیت برای عدم انجام گفتگو و مصاحبه یا هر گونه همکاری با رسانه‌های خارج از کشور شده بود. و خب این دستگیری آقای فتحی هم میشه در همین باب نگاه کردش و فکر میکنم بیشتر حاکمیت دنبال این هستش که بترسونه، کاری بکنه که روزنامه‌نگاران همکاری و مصاحبه نکنن با رسانه‌هایی که در فارسی زبان بیرون از ایران و اطلاع رسانی رو اصولا با این رسانه‌ها دچار اختلال بکنه.
به نظر شما چنین تلاشی از سوی حکومت میتونه موفقیت‌آمیز باشه؟
این بود اصولا اصلا این روش ها شاید فقط در کوتاه مدت یه جواب های آنی بده، اما در دراز مدت هیچ موقع این روش ها با چون در گذشته هم به نوعهای مختلف تکرار شده جواب نداده و فکر میکنم این هم یکی از همون بازی های سوخته هستش که حکومت حالا برای چند ماه میخواد انجام بده و بعد از اون متوجه میشه که اصولا اینجور رفتارها در دنیای امروز نه جواب میده، نه منطقیه و نه باعث میشه که حالا آبرو و حیثیت خود حکومت بیشتر ریخته بشه.
ملاقات نام رشته برنامه است که به تازگی به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده. در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی می‌شوند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش می‌شود. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
همسلول هدا صابر بود و هم فکرش. پس از مرگ هدا صابر در نامه‌ای مفصل به شرح ماجرای اعتصاب قضا و مرگ همسلولش پرداخت و توضیح داد که پس از مرگ حال صحابی که در پی یورش ماموران به مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی روی داد، با هدا صابر به این نتیجه رسیدند که باید اعتراض کنند، اما ملاحظهشان این بوده که کسی را به اعتصاب قضا دعوت نکنند و حرکت اعتراضیشان شخصی باقی بماند. امیر خسرو دلیرسانی در آن نامه توضیح می‌دهد که چگونه هدا صابر در روز 8 اعتصاب قضا با حمله قلبی روبرو شد و اهمال مسئولان زندان در رساندن این فعال سیاسی به مراکز درمانی باعث شد تا او جان ببازد. امیر خسرو دلیرسانی فعال سیاسی ملی مذهبی و از اعضای جنبش مسلمانان مبارز جاما در دی ماه سال 88 با حمله ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. او نماینده جنبش مسلمانان مبارز در کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان حقوق بشر در ایران است. تا اردیبهشت ماه سال 89 امیر خسرو دلیرسانی تحت بازجویی در بندهای امنیتی اوین زندانی بود تا اینکه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد و در تاریخ 3 مرداد 89 به رویت وکیل امیرخسرو رسید. امیرخسرو دلیرسانی در 2.5 سالی که زندانی است نتوانست از حق مرخصی و ملاقات حضوری استفاده کند، چرا که درخواست‌های خانواده‌اش با مخالفت عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران همراه می‌شود. در بهمن ماه 89 امیرخسرو دلیرسانی به دلیل ادامه اعتراضات از داخل زندان و همکاری نکردن با ماموران وزارت اطلاعات مدتی را در بند 209 زندان اوین و در بند امنیتی وزارت اطلاعات گذراند. او در داخل زندان هم به فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری خود ادامه داده است و از امضا کنندگان بیانیه‌ها و نامه‌های مشترکی است که از بند 350 زندان اوین به مناسبت‌های مختلف منتشر می‌شود. دلیرسانی در این 2.5 سال تجربه زندان چند باری دست به اعتصاب قضا زده است. او از جمله امضا کنندگان بیانیه معروف به 14 نفر است که با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار تشکیل گروه مستقل حقیقت‌یابی برای بررسی اتفاقات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی‌طرفانه نتایج آن کارگروه شدند. شیوا فلاح همسر دلیرسانی میگوید زندانی شدن امیرخسرو باعث وارد آمدن آسیب‌های روحی جدی به محمد عرفان فرزند 5 سالهشان شده است، به طوری که او می‌گوید در واقع خانواده زندانیان سیاسی و فرزندانشان همراه با زندانیان تنبیه می‌شوند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ساعت 10:22 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. قیمت دلار در تهران همچنان به رکورد شکنی هایش ادامه میدهد. آخرین رکورد 1220 تومانی در روز دوشنبه ثبت شد. همزمان قیمت طلا و سکه هم در ایران افزایش یافت. بابک غفوری آذر از افزایش نرخ دلار و سکه گزارش میده.
60 تومان افزایش قیمت طی تنها 48 ساعت. این ساده ترین توصیف از تغییرات قیمت دلار در بازار ارز تهران در 2 روز اخیر است. ارزش پول رسمی ایالات متحده آمریکا در بازار تهران روز دوشنبه به رقم 1440 تومان رسید تا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس هم با تیتر افسار دلار از دست همه خارج شده است وضعیت بازار ارز ایران را توصیف کند. هرچند در 2 ماه اخیر روند افزایشی قیمت دلار در ایران آغاز شده، اما خیز قیمت این ارز در بازار ارز تهران در 2 روز اخیر بیش از روزهای گذشته روند افزایشی شدیدی به خود گرفته است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی های روانی بازار از وخیمتر شدن وضعیت کسب و کار در ایران را از دلایل مهم افزایش شدید قیمت دلار می داند.
من نگرانی روانی در این افزایش قیمت مؤثر بوده است، اما نگرانی روانی خود به خودی نیست، یعنی در حقیقت یک بیماری روانی نیست، بلکه در اثر برخورد نگاه و رویکرد بازیگران اقتصادی و سرمایه گذاراست به سازوکار بازار و به ویژه خبرهایی که در مورد اقتصاد ایران پخش و منتشر میشه. در چند روز اخیر کره جنوبی موضع‌گیری بسیار روشنی کرده است در مورد تحریم‌های اقتصادی ایران. حالا کره جنوبی و کشورهای آسیایی که به لفظ نمی‌گفتند تحریم و هرچند که در عمل کارهای موافق تحریم‌های بین‌المللی می‌کردند، امروز به لفظ هم میگن موضع‌گیری رسمی می‌کنند. خب این فضای کسب و کار رو در کشور دوچندان تیره می‌کنه و نگرانی‌های روانی رو به این دلیل به وجود اومده. وقتی این نگرانی‌ها به وجود میاد، میاد سرمایه گذار و فعال اقتصادی در اقتصاد ملی سرمایه گذاری نمیکنه و برای حفظ و نگهداشت پولش به یک به قول فرنگی ها به یک ارزش های پناهگاهی رجوع میبره. این ارزش های پناهگاهی در کشور ما مثل ارز هستن که خب ارز خارج از کشوریه و سکه های قیمتی، سنگ های قیمتی مثل طلا که بازم خب این خارج کشور طلا در حال یک ارزشی داره. در حقیقت یک تقاضای بسیار فزاینده ای شده است برای هر چه که غیر ملی است، چون به فضای اقتصادی ملی دیگر اطمینان ندارند. چون عرضه کافی نیست برای پاسخگویی به این افزایش فزاینده تقاضا برای ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا، قیمتش هم بدیهی است بالاتر میره.
روز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در ایران افزایش یافت، آنچنان که محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری مهر صریحاً اعلام کرد که در چند روز گذشته تمام اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا نتیجه برعکس داشته است. صبح دوشنبه بانک مرکزی ایران در تلاشی دیگر برای کاهش قیمت سکه تصمیم چند هفته پیشش در عرضه نامحدود سکه در بانک‌ها را لغو و خبر از پیش فروش سکه به مردم در بانک‌ها داد. آقای اسدی درباره عملکرد بانک مرکزی و نتیجه تصمیم‌های این نهاد اصلی کنترل کننده بازار ایران در روزهای اخیر اعتقاد دارد:
علارغم اینکه بانک مرکزی بارها گفته بود که ما برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و نیز سکه خودمون اقدام به ارزش میکنیم، بسیاری نظرهای تحلیلی بران بود که بانک مرکزی قادر به چنین کاری نیست، چون به اندازه کافی نه ارز دارد نه سکه. بانک مرکزی حقیقت این است که این نیست که دو سیاست داره، یه روز سکه میخواد بفروشه یه روز سکه نمیخواد بفروشه، یه روز ارز میخواد بفروشد یه روز ارز نمیخواد بفروشد. بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت این دو، یعنی ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا و سکه، حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
افزایش نرخ طلا و ارز در بازار تهران در حالی روی میدهد که در بازارهای جهانی روز دوشنبه هم قیمت طلا روند کاهشی داشت و هم دلار آمریکا تا حدودی ارزشش را در برابر یورو از دست داد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. و ما مدیر کل اسبای بیگانه وزارت کشور ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از تعیین مهلت 3 ماهه برای 900 هزار مهاجر افغان برای بازگشت به کشورشان خبر داد. ایران در دهه‌های گذشته پس از پاکستان بزرگترین میزبان مهاجران افغان بوده و در حال حاضر میتوان گفت که افغان‌ها بیش از 1% جمعیت ایران را تشکیل میدند. به نظر شما اگر مهاجران افغان تمایلی به بازگشت به افغانستان نداشته باشند، واکنش ایران باید چه باشد؟ شما اصولاً عملکرد دولت ایران را در قبال مهاجران افغان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 2042-02-21-12-41-13 جاییست که می‌توانید زنگ بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا و نظر خود را درباره این موضوع آنجا ضبط کنید. چند تا از این نظرات آماده است، با هم می‌شنویم.
دولت افغانستان و دولت ایران باید جلساتی داشته باشند که مهاجرین افغانو اگر قرار برگردند به افغانستان تو رسانه‌های ملی اعلام کنند که اینا تو ایران اذیت نشن.
خواستم برای این مسئله افغانی که تو ایران هستن بگم. الان 1% نیستم، جهت اطلاع 5% هستم، شاید هم بیشتر، حالا ما میگیم 5%. تمام مسئله رفاهی، حمل و نقل، بهداشتی، مدارس، همه جا رو هم اشغال کردن، همه شغلا رو هم قرق کردن. قبلا کارهای سخت انجام میدادن، الان پشت دستگاه. بعد متاسفانه حکومت ما کاملا نسبت به این قضیه چشم پوشی کرده. کاملا اینا درآمدایی دارن میفرستن اونور، از اونور متاسفانه بازم مورفین میاد تو جامعه ما، جامعه ما رو خواب میکنه.
میخواستم بگم اگر مهاجرین افغان قصد بازگشت از ایران رو نداشته باشن، باید مثل اروپای غربی مدرن و شیک با آنان رفتار کرد. اول منفی اول بهشون داده بشه برای بسته شدن پرونده مهاجرتشون، بعد جواب منفی دوم با اونا ابلاغ بشه، بعد 8 ماه زندان عمومی بهشون تعلق گرفته میشه، بعد ترک خاک توسط دادگاه اداره مهاجرت به اونا ابلاغ میشه، بعد باید دیپورت بشن. این چیزی که توی امریکا و تو اروپا هم انجام میدن.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید.